وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف خط الموت على ولد عالم مخط القلادة على جيد الفتاة وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف وخير لي مسرع أن ألاقيه كأني بأوصالي تقطعها أسلان الفلوات بين النواويس وكربلا. عرض سلام و إرادت و اخلاص دارم خدمت همه عزاداران حسینی حاضران در جلسه و عزیزانی که از طریق فضای مجازی این بحث رو دنبال می کنند. تسلیت عرض می کنیم این ایام پرغم و قصه شهادت آقا ابا عبدالله الحسین رو خدمت همه خواهران و برادران و از خداوند متعال می خواهیم که این جلسه ما رو گامی در معرفت بیشتر این رویداد بزرگ قرار بده. یکی از ابعاد بسیار مهم در تاریخ عاشورا مسئله مرگ و مرگ اندیشی است. ماجرای عاشورا نه تنها در مصداق و در وقوع یک حادثه بیرونی کاملا گویای نوعی مرگ، نوعی مواجهه با حقیقت بزرگی به نام مرگ، بلکه اساساً یک مدرسه است در تبیین واقعیت مرگ، حقیقت این موضوع انسانی و چگونگی تعامل با این وضعیت و موقعیت. در عاشورای حسینی بیانات مختلف از خود آقا سید الشهدا، اصحاب ایشون، یاران و خاندان ایشون سراسر موضوع مرگ رو گزارش میکنه و نگاه‌های مختلف و زاویه‌های دید به این موضوع رو تبیین میکنه. نکته جالب این است که از آغاز حرکت ابا عبدالله الحسین از مکه، یعنی از زمانی که قرار است این حرکت، این نهضت آغاز بشه، حضرت خطبه ای می خوانند که در صدر اون خطبه عباراتی است که عرض کردم که خط الموت علی ولد آدم، مرگ بر فرزندان انسان، فرزندان انسانی این جهان همچون گردنبندی آزین بسته به گردن یک دختر جوان قرار داده شده. این اولین جمله سید الشهدا در آغاز مسیر حادثه کربلاست. عرض خواهم کرد که این تعابیر، تعابیر بسیار دقیقی است که نیازمند گفتگوست. این مسئله مرگ در طول زمان، در مراحل مختلف واقعه عاشورا خودش رو به گونه‌های مختلف نشون میده. یکی از صحنه‌های زیبای این مسئله زمانی است که شب عاشورا آقا امام حسین علیه السلام اصحاب رو جمع می‌کنن، یاران و نزدیکان رو زیر خیمه بزرگ گرد میارن و شروع می‌کنن حوادثی که فردا روزی در حال رخ داده است بیان می‌کنن. بیان می‌کنند که تک تک شما چه وضعیتی خواهید داشت و کسانی که در این صحرا می‌مانند با من به چه سرنوشتی دچار خواهند شد. کسانی که با این سخن امام حسین علیه السلام مواجه می‌شوند و هر کدام به گونه‌ای تصویری و تفسیری از مرگ ارائه می‌دهند بسیار زیباست. سه، چهار یا پنج نفر در شب عاشورا هر کدام قرائت خودشون رو از این بیان سید الشهدا ارائه میکنن. زیباترین بخش و پلن این ماجرا اونجایی است که قاسم ابن الحسن به زبان در میاد و در مقابل عموی بزرگوار اشاره میکنه که و میپرسه که انا ممن یقتل، آیا من هم، من نوجوان هم در میان این کشته شدگان هستم؟ حضرت گویا میخوان قرائت او، نگاه او رو به مرگ به رخ بکشن و نشان بدن که مدرسه اهل بیت چه تصویری از مرگ ارائه میکنه. حضرت از او میپرسن یا بنی کیف الموت اندک، مرگ نزد تو چگونه است؟ تو چگونه به مرگ مینگری؟ اندیشه تو در باب مرگ چیست؟ اون تعبیر طلایی که شاید اوج مرگ اندیشی و مرگ باوری در حادثه عاشوراست اینجا از زبان قاسم ابن الحسن بیان میشه که الموت احلا من الاسر، نزد من مرگ شیرین ترین موضوعی است که در این صحرا و در این صحنه میتواند برای من رخ بده. این ادبیات، این گفتمان موجود در عاشورا در باب مرگ پرسش‌های فراوانی رو ایجاد میکنه و جا دارد محققان، تحلیلگران از این زاویه به موضوع مرگ در عاشورا بیندیشند. اساساً این جمله که کسی در اون صحنه در مواجهه با عظیمترین حادثه‌ای که برای او میخواد اتفاق بیفته تعبیر الموت اندی احلا من الاصل، این به چه معناست؟ چه جهانبینی، چه نگاهی، چه مکتبیست که مرگ رو در ذهن یک جوان، جوان نورس اونگونه نشان میدهد که گویا شیرین ترین حادثه زندگی او در حال رخ داد. من برای که این بحث رو اندکی با مباحث امروز، اندیشه‌هایی که در دنیای امروز در باب مرگ و مرگ آگاهی است پیوند بزنم، مقدمه‌ای رو عرض می‌کنم، سپس مبانی معرفتی این نوع نگاه به مرگ رو و مرگ اندیشی رو تقدیم عزیزان خواهم کرد و بابی رو می گشایم برای تأمل بیشتر در مستندات عاشورا، هم در بعد معرفت شناختی و ادبیات و گفتمان عاشورایی و هم در بعد اقدامات و نوع رویکرد و مواجهه‌ای که اصحاب عاشورا با قصه مرگ دارند. خب می دانیم این مسئله در تاریخ بارها و بارها تکرار شده که مسئله مرگ برای انسان همیشه و همواره یک مسئله مهم بوده. از مکاتب قدیم تا مکاتب امروز دنیا موضوع مرگ مسئله اساسی و بنیادینه. محققان معتقدند که از میان موجودات روی زمین تنها موجودی که آگاهی از مرگ داره و مرگ رو میشناسه انسان. در میان حیوانات هیچ گونه نشانه ای از معرفت و آگاهی از مرگ وجود نداره. بله، حس دفاع از خود، صیانت نفس وجود داره. همه حیوان ها در مقابل حادثه بیرونی تلاش میکنن که حیات خودشون رو نگه دارن. اما اندیشه کردن در باب مرگ، آگاهی از یک پایان، پایان حیاتی که در او انسان یا موجودی زیست میکنه، این گفته شده که اختصاص به انسانه و تقریبا در بین محققان معاصر مخالفی نداره. اما اینکه این مرگ به عنوان یک حقیقت موجود در صحنه انسان، چیزی که هیچ حیاتی، هیچ زندگی از او خالی نیست و همه انسان ها با او مواجه میشن و امکان شناخت و رویاروی با اون رو دارند، در میان انسان ها با نگاه های متفاوت دیده میشه. خود مسئله مرگ یک حقیقت مشترکه. آگاهی از مرگ امریست معرفتی که در اختیار همه انسان هاست، اما اینکه چگونه انسان های مرگ رو میشناسن، تفسیر میکنن و چه زاویه‌ای به این موضوع میزنند، این تفاوت انسان ها با یکدیگر، تفاوت مکاتب رو با یکدیگر نشون میده. امروز مطالعات فراوانی اگر عزیزان مراجعه کنند در دنیای شرق و غرب در باب مسئله مرگ و اندیشه مرگ وجود داره و نشان میده که تقریبا تمام مکاتب و شخصیت‌های بزرگ مسئله مرگ برای اونها یک مسئله جدی است. سطح نگاه به مرگ، نوع زاویه به موضوع مرگ اون است که نه تنها فلسفه ها را از هم متمایز میکنه، بلکه زیست واقعی، حیات واقعی انسان ها رو از یکدیگر متمایز میکنه. خواهم گفت که در روانشناسی امروز، روانشناسی مرگ، این نکته بارها اثبات شده که تفاوت مواجهه انسان ها با مرگ بخش عمده ایش به پس زمینه های معرفتی و نوع نگاه انسان برمیگرد. اگر بخوام به سرعت این مقدمه رو طی کنم و فقط یک رفرنس هایی رو بدم برای مراجعه عزیزان، امروز در حوزه ادبیات علمی بحث مرگ ما با سه حوزه مختلف دانشی مواجهیم. یک حوزه، حوزه مرگشناسی فیزیولوژیکه، اون چیزی که ما امروز در دانشی به عنوان تاناتولوژی ازش یاد میکنیم، مرگشناسی. یه رشته علمی است، از شاخه‌های زیستشناسی و پزشکی است که مسئله مرگ رو در شکل کالبدی اون، در شکل زیست ظاهری او دنبال میکنه. متخصصان مرگشناسی تلاششون بر این است که اساساً پدیده مرگ در مقابل حیات بشناسن، عوامل اون رو بدونن، آسیب‌هایی که مرگ رو فراهم میاره بازشناسی کنن و از آن سو نشون بدن که انسان‌ها چگونه میتوانند با عوامل مرگزا مواجهه علمی و طبیعی و دانشی داشته باشن. خب این معلوم است یه رشته علمی است و ابعاد مختلفی هم دارد و گرایش هایی که میتوان به این عرصه هم سری زد و نگاه کرد. لایه دوم مرگ شناسی، من تلاش میکنم با یه ادبیات متفاوتی از این سه حوزه یاد کنم که البته متخصصانم گاه از این تعابیر استفاده کردن، ولی من این رو برجسته میکنم تا در ذهن شما عزیزان اون تفاوتی که من میخوام در این رویکردها نشون بدم معلوم باشه. این رویکرد اول رو که حوزه شناخت فیزیولوژیک و شناخت زیستی مرگ، از این پس من با عنوان مرگ شناسی از او یاد میکنم، که تعبیر همین تاناتولوژی هم دقیقا همین ترجمه دقیقش همین مرگشناسی است. لایه دوم مباحث مربوط به مرگ بحث‌هایی است که در حوزه روانشناسی پدید آمده و مطلبی بسیار جدید و متأخره. هرچند عرض کردم مباحث مربوط به حوزه روانشناسی مرگ از دیرباز در مکاتب، در اندیشه ها مطرح بوده، اما به صورت مشخص تقریبا میشه گفت از بعد از جنگ جهانی دوم در دنیای امروز مورد پرسش و بررسی قرار گرفت. این مسئله که اساساً ما باید با مرگ چگونه مواجهه کنیم؟ آیا باید اساساً مرگ رو به عنوان بخشی از نظام دانایی خودمون به رسمیت بشناسیم؟ اون رو در حافظه و در ذهن و باور خودمون بیاریم؟ یا اساساً باید پرهیز کنیم از مسئله و موضوعی به نام مرگ؟ یه شخصیت خیلی جالبی است از روانشناسان، حالا بود جامعه شناسی داره، بود روانشناسی داره، به نام آقای جفری گورر، که این در سال 1955، اینو که نقل میکنم عنایتی دارم به این نکته، یه مقاله نوشته که مقاله جالبی است. پرسش اصلی این مقاله اینه که چرا دنیای غرب جدید از مواجهه با مسئله مرگ میترسه؟ به تعبیر او، چرا مرگ در خانواده‌های غربی در دوره جدید تبدیل به یک تابو شده؟ عنوان مقاله پورنوگرافی مرگ. حتی تعبیر میکنه، میگه در جامعه غربی ما اینقدر مسئله مرگ به عنوان یک تابو شناخته میشه که پدر و مادرها در مسائل جنسی راحت‌تر با بچه‌هاشون صحبت می‌کنن تا در باب مرگ. توی عرف ما هم هست دیگه، تا پدری شروع می‌کنه تو خانواده میگه مثلا اگر من مردم، همه میگن آهای حرفو نزن. این به شکل شدیدش در دنیای مادی غرب وجود داشت تا همین تاریخی که عرض می‌کنم. این مقاله یک نقطه عطفی در حوزه روانشناسی غرب شد که کسانی در صدد بیان که واقعا چرا ما اینقدر از مرگ واهمه داریم، حتی سخن گفتن در باب او رو مباح نمیدونیم و میترسیم. کسانی آمدن وارد این عرصه شدند و مطالعات روانشناختی رو در حوزه مرگ آغاز کردند. شاید آغازگر رشته روانشناسی مرگ که امروز تحت عنوان Psychology of Death دیگه معروفه و مباحث بسیار مختلف داره، آقاییست یا شخصیتیست به نام کوبلر-راس. این آقای کوبلر-راس یک نظریه ای داد، مقاله ای نوشت در دهه 60-70 و بعد امتداد او چند سخنرانی و بحثهایی رو راه انداخت و مسئلش این بود که راستی همینطوره، ما نباید با مرگ این چنین غریبانه و با برخوردی منفی و سلبی مواجه کنیم. ما باید آگاهی از مرگ رو در حافظه انسانی، در دانایی انسانی وارد کنیم. ما بخواهیم یا نخواهیم، مرگ یک مسئله واقعی انسانه. دیر و زود، کم یا زیاد با این واقعه برخورد میکنه. ما در ساحت روانشناسی چگونه باید با این پدیده برخورد کنیم؟ میدانیم که دقیقاً در این دوره تاریخی در غرب بیماری‌های مختلفی در حوزه مرگ و مرگ باوری به وجود آمد. از بیماری‌های تحت عنوان استراب مرگ یا مرگ استرابی معروفه تا بیماری‌های شدید تحت عنوان در واقع مرگ هراسی. اینها هم توی جامعه به هر حال مدرن یک پدیده بود. آقای کوبلر-راس گفت ما چگونه میتوانیم با این فضای موجود در حوزه مرگ اندیشی مواجهه عالمانه و روانشناختانه داشته باشیم. مطالعات جدی رو آغاز کرد، مطالعات بالینی، و در نهایت نظریه ارائه کرد که معروف است به نظریه مراحل پنجگانه. او گفت وقتی که ما مطالعه کردیم در مورد کسانی که در آستانه مرگن و با مرگ مواجه میشن، معمولا اینا نشون دادن که وقتی که واقعیت مرگ رو به عنوان یک حقیقت باش مواجه میشن، اینا 5 گام برمیدارن. البته می گفت در بعضی ها کمتره، ولی به صورت عموم این پنج گام وجود داره. در گام اول انسان در مواجهه با مرگ انکار میکنه، نمیخواد بپذیره حادثه مرگ. در گام دوم خشمناک میشه از کسانی و عواملی که او رو دارن به سمت نیستی میکشونن، یا از روزگاری که او رو به سمت مرگ میکشه دچار خشم میشه. مرحله سوم اسمش بوده چانه زنی. انسان شروع میکنه با مرگ چانه زنی میکنه. اول میگه نه اینطور نیست، بعد میگه میشود معالجه کرد، بعد میگه توسل پیدا میکنیم، به اینجا و اونجا میزنه تا از مرگ گریز. مرحله چهارم افسردگی است. وقتی میبینه چاره ای نداره دچار افسردگی میشه، و در پایان یه مرحله رو ایشون تصویر میکنه به نام مرحله آرامش، مرحله سازش با مرگ. میگه این حالت هم در انسان ها به وجود میاد، بعد از همه اینها یه جور با مرگ کنار میان. اساساً چیزی که امروز تحت عنوان روانشناسی مرگ در دنیا مطالعات علمی گسترده میشه، البته بعد از کوبلر-راس نظریات مختلفی داده شد، دیدگاه اون مورد نقد قرار گرفت، حتی کسانی گفتن کیس های مورد مطالعه شما همش کیس های خاص بوده و ما کیس هامون در فرهنگ های دیگه اصلا این مراحل درش نیست، اونا گونه دیگری با مرگ کنار میان. اما واقعیت این نکته هنوز در حوزه روانشناسی مرگ مطرحه که انسان در مواجه با مسئله مرگ از خودش چه واکنش معرفتی و در نهایت چه واکنش رفتاری نشون میده. روانشناسی مرگ معتقد است باید یاد مرگ و واقعیت مرگ رو شناخت و با او مواجههی واقع بینانه کرد. به تعبیر روانشناسی مرگ شیوه زیستن با مسئله مرگ رو میخواد به انسان آموزش بده. چگونه میتوان در عین نگاه به مرگ، توجه به عنصر پایان حیات، با او زندگی کرد و اون رو به رسمیت شناخت و در این حال پویا و سالم زندگی کرد؟ خب میدانیم و این مسلم است که روانشناسان دو کار اساسی در باب مرگ انجام دادن. یک، توصیف دقیق حوزه مرگ. این رو هم من شاید باید میگفتم. تفاوت مرگ شناسی با چیزی که در حوزه روانشناسی مرگ هست که من اسمشو میذارم مرگ باوری در اینه. در حوزه اول که مرگ شناسی است، مرگ یک امر عینی است، یک امر ابجکتیوه، واقعیتی است که در بیرون رخ میده، برای همه انسان ها هم پدید میاد چه من بدانم یا ندانم. اما حوزه روانشناسی با مرگ واقعی کار نداره. با برداشت من، با فهم من، با نگرش من نسبت به مرگ فهم داره. این رو به اصطلاح میگیم مرگ به عنوان یک سوژه، نه به عنوان یک ابژه. اون واقعیتی در نفس من میگذره و یادی و نگاهی که نسبت به مرگ دارم. خب روانشناسان تلاش میکنن اول این ویژگی درونی من رو که من انسان اساساً چگونه مرگ را میشناسم، چه ویژگی هایی داره، چه مراحلی در صحنه برخورد به مرگ دارم، و در گام دوم به ما یه سری تجویز کنن، نسخه بدن که اگر شما میخواهید دچار استراب مرگ نباشید، دچار مرگ هراسی نشید، اگر میخواهید زندگی شما با اختلال مواجه نشه، باید از این طریق با مسئله مرگ کنار بیایید. به تعبیر دیگر روانشناسی مرگ به دنبال معالجه بیماری و واقعیتی به نام یاد مرگ، و از این فراتر نمیره. حتی در روانشناسی های جدید مثل روانشناسی مثبت‌گرا، روانشناسی وجودگرا، هنوز در کانتکس روانشناسی معتقد به این است که به هر حال مسئله مرگ و پرسش از مرگ یادی است در انسان که انسان باید باش جوری کنار بیاد. در لایه سوم عرض کردم، لایه نخست مرگ شناسی، در لایه دوم حوزه مرگ باوری است. چرا میگم مرگ باوری؟ برای که روانشناسی و در حوزه درونی ما سخن در این است که ما مرگ رو چگونه باور کنیم. من چگونه باید با مرگ به عنوان یک اصل واقعی و یک مسئله معرفتی مواجه کنم و از او شناخت پیدا کنم. اما لایه سومی در بین متفکران مطرح بوده از قدیم، متفکران شرقی، متفکران غربی، در دوره معاصر به خصوص در بین اگزیستانسیالیست ها، تحت عنوان مرگ آگاهی. این نظریه و این رویکرد میخواد خودش رو حتی از روانشناسی مرگ جدا کنه و ما بگه که مسئله مرگ یک عارضه نیست، یک بیماری نیست، بلکه توجه به مرگ نه تنها جنبه تخریبی نداره، بلکه میتونه کاملا سازنده باشه. در یه رتبه بالاتر کسانی مانند هایدگر معتقدن نگاه به مرگ آغاز و مقدمه شناخت حیات و زیست انسانه. من دارم فقط این ارجاع میدم، میخوام برگردم به ماجرای عاشورا و ببینم در مکتب عاشورا مرگ آگاهی و مرگ اندیشی در چه سطحی و با چه رویکردی وجود داره. نگاه هستی شناسی به مرگ به ما میگه نه تنها باید از مرگ نگریخت، بلکه مرگ رو به عنوان عنصر اصلی در حیات به رسمیت شناخت. ما اساساً با توجه به مرگ که حیات رو هم میشناسیم. وقتی من میدانم محدودهای زندگیم کجاست، آغاز و پایان این حیاتی که درش هستم در چه کرانه ای تمام می شود، اونجا تازه نقطه آغاز این است که بدانم در کدام دریا و در کدام رودخانه دارم شنا می کنم. می دانیم فیلسوفان وجودگرا چه در شرق و چه در غرب، یکی از نقاط اهتمام اصلیشون این است که ما نشون بدن تعینهای موجود شخصیتی ما حقیقت ما نیستن و انسان در دنیا گرفتار هویت‌ها و ماهیت‌های عوضی غیر اصیل میشه که این ماهیت‌های عرضی انسان رو از حقیقت خودش دور میکنه. من خودم رو به چی معرفی میکنم؟ به خاندانم معرفی میکنم، به شغلم معرفی میکنم، به سمتم معرفی میکنم، به امکاناتم معرفی میکنم، به زیست بومم معرفی میکنم. در نگاه وجود شناسانه به انسان هیچ کدام از اینها اصالت نداره. اون حقیقت وجودی انسان است که سرچشمه حیات منه. اونیست که هیچ تعین بیرونی ظاهری نداره. در نگاه وجودگرایی من انسانم که وجود خودم رو میسازم. اراده من است که این تعین ها رو صورت میده. اینا همه چیزی است که میان و میرن. خب این نگاه مثبتی است که ما در نگاه فلسفه های اگزیستانسیالیستی و کلا وجودگرا نسبت به مرگ و حیات داریم. مرگ در اینجا موضوعیت پیدا میکنه. توجه به مرگ به عنوان یک مسئله معرفتی جدی تلقی میشه. اما مشکل جدی جریان های وجودگرا این است که علی رغم که می توانند به صورت سلبی و نفی به ما بگویند حیات چه چیزی نیست، می توانند به ما بگن تا حدودی گره های زندگی روزمره ما کدام است، چرا ما از زندگی خودمون، از حیات خودمون لذت نمی بریم، چرا ما در غفلت وجودی خودمون نمیتوانیم هویت خودمون رو بشناسیم، اما زمانی که ما این فلسفه ها رو بررسی میکنیم، هرچه از زاویه نفی به سمت زاویه اثبات میاد، فلسفه های وجودگرا از تبیین درست حیات و مرگ تهی میشه. من نمیخوام این بحث رو به تفصیل اینجا مطرح کنم، چون نه زمان هست و نه موقعیتش اجازه میده. در جای خودش این بحث رو مطرح کردیم که در فلسفه های وجودگرا با همه تنوعی که دارند دو سه مشکل اساسی وجود داره. من یه مثالی بزنم. مهمترین شخصیت نظریه پرداز این جریان در دوران معاصر مارتین هایدگره، فیلسوف بزرگ وجودگرا، که عرض کردم تمام این نکات رو مطرح میکنه، حتی تاریخ غرب رو نقد میکنه از این دریچه و معتقد است دانش و علم و هویت جدید غربی به همین دلیل انسان اسیر خودش کرده و حیات ناموزونی رو بر انسان تحمیل کرده، همه اینا رو داره. اما زمانی که میخواد انسان و حیات انسانی و به تعبیر او کرانه های انسان و حیات انسان به نام مرگ رو توضیح بده، یه تعبیری داره. این تعبیر خیلی معروف شده. تعبیرش این از وقتی میخواد انسان رو تعریف کنه، وقتی ازش میپرسن پس انسان چیست؟ اگر این هویت های امروزی نیست، میگه انسان یک وجود افتاده در دنیاست، افتاده در جهانه، افکنده شده در جهانه. مرگ اندیشی هایدگر در نهایت انسانو به اینجا می انجامد که من حقیقتی هستم، وجودی هستم، دارای اراده‌ای هستم، سرچشمه ای از آگاهی و اراده هستم. اما این حقیقت چیست؟ از کجا آمده؟ چه مؤلفه ای داره؟ قرار است چه کنه؟ در مقابل اینا پرسش هایدگر به عنوان بزرگترین نظریه پرداز وجود شناختی جواب منفی است. جمله طلایی او این است که انسان بعد از مرگ اندیشی به نقطه‌ای که میرسه این است که وجودی است افتاده در جهان. خب این انسان موجود در جهان چیست و چگونه خودشو باید بیابد؟ چه راهی رو باید طی کنه؟ تلاش‌های فراوانی هم در فلسفه اگزیستانسیالیستی و هم در روانشناسی وابسته به اون که روانشناسی وجودگرا معروف است، تلاش‌های صورت گرفته. ادبیاتش هم در زبان فارسی متفکرانش ترجمه شده و خواهران و برادران میتونن ببینن. به گمان من مشکل اساسی مرگندیشی فلسفه‌های وجودگرا فقدان بنیادهای انسان شناختی و هویت شناختی انسان. فلسفه‌های وجودگرا درست در نقطه‌ای به پایان میرسه که ما فکر میکنیم در مکتب‌های الهی، در اندیشه ادیان بزرگ تاریخ بشریت و نمود برجسته او در صحنه مثل صحنه عاشورا تازه آغاز میشه. من این رویکرد چهارم رو، اگر رویکرد سوم رو مرگ آگاهی بدانم، طبعا این رویکرد چهارم هم نوعی فلسفه وجودی است، میتوان اون رو مرگ آگاهی گفت، مرگ اندیشی نامید. اما مهمتر از مرگ آگاهی تعبیری که من انتخاب کردم، نمیدونم بپسندید یا نه، تعبیرم این است که پیشنهاد ادیان الهی، مخصوصا تفکر قرآنی و مکتب اهل بیت، مرگ زیستیه. واژه‌ای که به ظاهر یک تناقض، یک پارادوکس داره. چگونه میتواند اصلا مرگ با زیست همراه بشه؟ ما تصویرمون این است که مرگ نقطه مقابل حیات است. و حتی عرض کردم فیلسوفان وجودگرا هم به دنبال این هستند که با نشان دادن کرانه مرگ حیات رو برای ما تفسیر کنند. اما وقتی ما در سنت و ادبیات و گفتمان اسلامی وارد میشیم، مرگ یک منطق زیست، یک منطق حیات، مرگ عنصر هویت بخشه. مرگ پایه اساسی است که همه درون مایه های وجودی انسان، همه اون حقایقی که حقیقتاً مال انسان است و انسان مالک اوست، این رو به رخ ما میکشه. تعبیر مرگ زیستی به ما میگوید زیست توأم با مرگ آگاهی، یک زیست واقعی پویا پرنشاط، یک مواجهه دلیرانه با هستی است، یک نگاه عمیق به درون مایه های وجود انسان است و از اینجاست که سرچشمه های وجودی انسان آغاز میشه. مرگ کرانه حیات نیست، مرگ عنصری است که دائما انسان رو به حیات واقعی خودش برمیگردونه، اون رو در درون انسان زنده میکنه، پویا میکنه، انسان رو آماده زندگی واقعی میکنه، انسان رو از حاشیه زندگی به متن زندگی میاره، به انسان افقی در حیات میدهد که فراتر از مرگه. مرگ در نگاه چهارم مانعی است، بستری است که انسان از فراز او میتواند حیات رو نگاه کنه و مرگ اندیشی اصلی است که ما باید در نقطه نقطه حیات خودمون داشته باشیم. تو پرانتز عرض کنم یکی از شبهاتی که یا مسئله هایی که در حوزه تاریخ عاشورا مطرح شده این است که امام حسین علیه السلام چگونه در آغاز نهضت خودشون و حرکت خودشون از مکه در اولین خطبه همون طوری که خوندم سخن از مرگ میگن. تحلیلگران سیاسی عاشورا گفتن این اساساً خلاف منطق یک رهبر سیاسی است. یه رهبر سیاسی وقتی میخواد نهضتی رو آغاز کنه باید شعار پیروزی بده. کسانی از زاویه دیگر نگاه کردن گفتن این نشان میدهد که امام حسین علیه السلام در حادثه عاشورا نگاهی به مسئله حکومت، تشکیل مثلا دولت یا گرفتن خلافت نداره. به نظر ما این تفاسیر ناشی از فقدان نگاه درست مکتبی به یک جهانبینی دقیق نسبت به مرگ. اگر قرار بر این پرسش باشد، این پرسش در باب همه رهبران اسلامی قابل طرحه. شما ببینید در بیانات امیرالمومنین علیه السلام بسیاری از ادبیات علی ابن ابی طالب علیه السلام ادبیات مرگ. عرض کردم در عاشورا فقط این حادثه نیست، تا شب عاشورا، تا رجزهای روز عاشورا تم و مضمون مرگ از حادثه عاشورا قطع نمیشه. نگاهمون رو باید نسبت مرگ عوض کنیم تا این ادبیات و گفتمان مرگ در عاشورا رنگ خودشو پیدا کنه. سید الشهدا با طرح مسئله مرگ ناامیدی نسبت به سرانجام حرکت خودشو نمیآفرین. سید الشهدا با طرح مسئله مرگ آغاز یک حرکت حیاتزا و پوینده رو در رقم میزنه. اگر فرصت داشتم نوشته بودم مواردی که در روز عاشورا در صحنه پیکار، در اون جایی که مهاجمانه سید الشهدا به دشمن حمله میکنه شعار مرگ میده. عزیزان این مرگ و این مرگ اندیشی با تصوری که ما از مرگ داریم متفاوت. نگاه قرآنی به مرگ اگر وجود داشته باشه نشان میدهد سید الشهدا با طرح مسئله مرگ و مرگ آگاهی برای عاشورا یک حیات زنده، یک جهاد بزرگ، یک مواجهه عظیم با تاریخ، با جامعه، با حیات داره رقم میزنه. تعبیر سید الشهدا این است که مرگ برای بنی آدم مثل گردن بندی است در سینه یک دختر جوان. خود این تمثیل گویای نکات بسیار جدی است. رفتار خود سید الشهدا در ماجرای عاشورا، امیدزایی او، توجه به ابعاد مختلف ارزشی نشان می‌دهد که نگاه سید الشهدا و نگاه عاشورایی به مرگ تفاوت می‌کند. من دوستان رو فقط چون فرصت ندارم ارجاع میدم به چند فراز از فرازهای قرآنی و فرازهای نهج البلاغه تا این نکته رو که مرگ اندیشی و مرگ آگاهی در مکتب اسلام و ادیان الهی اساساً از جنس دیگری است. عرض کردم این مرگ زیستی است که دو مفهوم رو داره. یکی این که مرگ و مرگ اندیشی با همه حیات انسان باید عجین باشه. دوم، مرگ زاینده حیات. توجه به مرگ است که حیات واقعی رو در انسان تجدید میکنه و انسان رو در صحنه حیات مقاوم، هدفمند، جهتمند، متعالی نگه میداره. عزیزان میدانند من فقط عرض کردم چند نکته میخوام، حیفم میاد این نکات رو نگم که به هر حال محققانی از عزیزان و اساتیدی هستن، ممکنی بحث دنبال کنن. ببینید در نگاه قرآن یک تعبیر خیلی زیبایی وجود دارد در باب مرگ به نام توفی. قرآن مرگ رو توفی میداند. توفی معناش این است که شما چیزی رو با همه هویت و حقیقتش بگیرید. الان شما وقتی میرید در دادگاه میگن استیفاء حقوق، مطالبه استیفاء حقوق میکنیم، من همه حقمو میخوام. قرآن کریم وقتی از مرگ یاد میکنه تعبیر توفی میکنه، میگه هنگام مرگ اتفاقی که رخ میده این است همه حقیقت و موجودیت و واقعیت انسان در هنگامه مرگ منتقل میشه. اگر سری به آیات قرآن بزنیم، قرآن معتقد است که اون حقیقت، اون چیزی که همه پیکر و سرمایه وجودی انسانه، اون فطرت. فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. تو نگاهت به فطرت باشه. فطرت یعنی چی؟ یعنی نوعی خلقت انسان، اون نوع نگاهی که فطر الناس علیها، خداوند این فطرت انسانی رو این گونه ساخته. در تعبیر قرآنی صبغة الله و من احسن من الله صبغة، خدا به انسان رنگی الهی زده. این رنگ الهی است که هویت انسانه. انسان در هنگام مرگ چیزی رو از دست نمیده. نکته جالب اینه، توفی میشه. مرگ در نگاه قرآن، در نگاه امیر مؤمنان، در نگاه اهل بیت از دست دادن زائده های حیات. در قرآن کریم تعبیر قرآن اینه، ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم. خیلی زیباست. وقتی انسان ها به اون دنیا میان، تعبیر خداوند نسبت به اونا اینه، همه اون چیزایی که زائدی که بهتون دادیم اونا رو پشت سر گذاشتید. هرچه مال خودتون بود، هرچه حقیقت خودتون بود، هرچه اون هویت وجودی شما بود آمد. چه چیزی ماند؟ هرچه ماند عرضی بود، هرچه ماند بیرون از هویت و حقیقت شما بود. یه تعبیر قرآن کریم داره، سروران میدانن که اینم محل بحث مفسران شده. خود قرآن میفرماد الذی خلق الموت والحیات، خداوند هم حیات رو خلق میکنه هم مرگ رو. خب خیلی ها بحث کردن، معلوم است که خلق حیات یعنی چی؟ خدا زندگی رو خلق میکنه. مرگ رو خلق میکنه یعنی چی؟ عزیزان مفسران رو ببینن، خیلی این طرف و اون طرف زدن. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان نکته زیبایی دارن. میفهمن از همین نکته با استفاده از آیات و روایات همیشون تمام میکنن این رو. از همین نکته نشان میدهد که در نگرش قرآنی همونطوری که حیات یک امر وجودی است، موت هم یک امر وجودی است. موت سلب حیات نیست، موت هم یک پدیده وجودی است. حیات اون پدیده است که هویت انسان رو به ارمغان میاره، خود انسان رو نشان میده. مرگ هم امر وجودی است. این امر وجودی چیه؟ حالتی رو ایجاد میکند که من رو از زائده های این هویت وجودی جدا میکنه. در موت یک اتفاق وجودی میفته. اون اتفاق وجودی این است که صحنه وجود من آکنده از حقیقتی میشود که تا الان پوشیده بود. در نظام عالم دنیا، در مناسبات اجتماعی، فرهنگی و تمدنی این هویت کور شده بود. تعبیری امیر مؤمنان دارن، این جمله رو میگم و تمام میکنم. بحث‌های فراوانی بود، دلم میخواست این فرازهای از قرآن رو عرض کنم. یه تعبیر قرآن کریم دارد، میفرماد لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. شما در هنگام مرگ وقتی پیش خداوند میاید به صورت فرادا میاید، کما خلقناکم اول مره، همون طوری که در اول هم شما رو فرادا خلق کردیم. همون حقیقت فرادای شما، همون هویتی که من شما رو تشکیل میداد، اون هویتی که در سراسر زندگی به دنبال شناخت و رشد او بودید، لذت رو برای او میخواستید، آرامش رو برای او میخواستید، کمال رو برای او میخواستید، اون فرادای وجود شما بود. در مرگ اتفاقی که میفته همین امر فرادا، همین هویت، همین حقیقت وجودی بار دیگه زنده میشه و بارز میشه. اینکه میدانیم در قرآن کریم یکی از واژه‌هایی که مرگ رو بهش تعبیر کردن یقینه، و اعبد ربک حتی یأتیک الیقین، بندگی کن تا آستانه مرگ. خیلی زیباست، قرآن از مرگ به عنوان یقین یاد میکنه. در آیات دیگه داریم، در تفاسیر داریم، در روایات اهل بیت به وفور این نکته آمده. چرا مرگ رو خداوند یقین میداند؟ چون در مواجهه انسان با مرگ، وقتی مرگ اتفاق میفته، روشنایی، بصیرت، شناخت، افق گشایی در پیش انسان میاد که در طول حیات نداشت. تمام حرکتی که در عالم دنیا داری انجام میدی، اون غایتش رسیدن به یقینه. این یقین یعنی برافتادن پرده ها، برافتادن صورت ها، برافتادن عروسک هایی که انسان برای هویت خودش میسازه و خودشو میخواد به او تعریف کنه. مرگ تمام اینها رو میاندازه، تمام این آلایش ها و پیرایش ها رو از وجود انسان خالی میکنه. تازه اونجا وقتی چشمش باز میشه روشنایی پیدا میکنه. امیر مؤمنان صلوات الله علیه مواردی آورده بودم بخونم، فقط یکی رو دلم میخواد در این شبهای عزیز این رو خدمت عزیزان بخوانم تا بدانیم سید الشهدا در این مکتب معرفتی سخن از مرگ میگه. مرگ سید الشهدا مرگ در تصور ما نیست. تعبیری دارن حضرت، حالا قبل و بعدش کار نداریم. میفرمان من شغل نفسه به غیر نفسه، انسانی که خودش، عرض کردم، خود در منطق قرآن یعنی هویت فطری وجودی انسان، یعنی او سرمایه بزرگ هستی، اون ملک بزرگی در اختیار شماست. تعبیر به فطرت شد. حضرت می‌فرمان اون کسی که این حقیقت وجودی خودش رو مشغول کنه به غیر این. تعبیر شغله خیلی مهمه. نه اینکه شما در زندگی دنیا نباشید، نه اینکه برای دنیا کار نکنید، نه اینکه تمدن سازی نکنید، نه اینکه در جامعه زیست نکنید. این تصویرهای انزواگرایانه، عزلتگرایانه به هیچ معنایی با مکتب اسلام و انبیای الهی سازگار نیست. انبیای الهی کنشگران صحنه فرهنگ، صحنه جامعه و صحنه تمدنند. عزلتگرایی و رهبانیت منطق اسلام نیست. اما توجه داشته باشید، زیست در دنیا با هویت وجودی آری، اما زیست در دنیا با دل مشغولی هایی که انسان را از خود خود، از هویت درونی مشغول میکنه، ممنوع. حضرت تعبیری دارند، 3-4 عنصر اساسی یا مرحله اساسی رو برای این لغزشگاه میشمارند. کسی که از هویت وجودی درونی خودش به بیرون هویت خودش سرگرم میشه، خودش رو میفروشه به محیط، خودش رو میفروشه به شرایط، خودش رو میفروشه به دستگاه، به گروه، به حزب، به منصب. حضرت میفرمان تحیر فی الظلمات. دقت بفرمایید، اون بحث نقطه اصلی مرگندیشی است که نقطه مقابلش امیر المؤمنین صلوات الله علیه در نهج البلاغه مسلم و مفصل گفتن که راهکار عبور از این لغزشگاه ذکره، مفهوم ذکر، یاد، بازگشت به هویت خود، دائم مرگ زیستی داشتن. حضرت می‌فرمان کسی که از خود تهی می‌شود و غیر خود رو جایگزین خود می‌کند، اولین نقطه انحرافش این است که در ظلمات دچار تحیر معرفتی می‌شود، سردرگم می شود در جهان بیرون و از جهان درون غفلت می کند. این مقدمه معرفتی و معرفت شناختی زمینه یک اتفاق وجودی رو در انسان رقم می زنه، ورطبک فی الهلکات، زمینه های نابودی، هلاکت. از دیدگاه منطق قرآن با مرگ به معنای دقیق کلمه تفاوت میکنه. هلاکت معناش نابودی خود حقیقی است. انسانی که سرمایه های وجودیش رو به باد فنا میده و اینو سرمایه میکند برای به دست آوردن غیر خود، در ظلمات و تاریکی های معرفتی گرفتار میشه و به دنبالش در عرصه مواجهه با واقعیت خودش رو در معرض نابودی قرار میده، سرمایه های وجودیش رو یکی یکی فانی میکنه. بعد میفهمد مدت شیاطین و هوفی طغیانه، این مقدمه طغیان ورزی انسانه. انسانی که از خود رها شد، خود رو اسیر غیر خود کرد، هویت وجودی و سرمایه های وجودیش رو به کم فروخت و در این معامله عالم دنیا ضرر کرد و زیان کرد، نتیجه او این است که میدان وجود خودش رو برای شیاطین و برای طغیان آماده میکنه و اینهاست که مقدمه انحرافات بزرگتر رو در انسان فراهم میکنه. حاصل سخنم این بود که در نگاه به مرگ که امروز تقریبا مسئله همه مکتبها، دانشهای مختلف، حوزه های معرفتی مختلف هست، نگاهی که اسلام به مرگ داره، تفسیری که قرآن از مرگ و حیات برای ما میکنه و جلوه عاشورایی مرگ که دیگه صحنه فقط یک مدرسه فکری و آموزشی نیست، بلکه صحنه یک مواجهه حقیقی با مسئله مرگ. اونجا شما میبینید مرگ اندیشی و مرگ زیستی به اوج خودش میرسه. نتیجه این مرگ اندیشی هویت حقیقی است. نتیجه مرگ اندیشی است هدف شناسی. نتیجه مرگ اندیشی است نگاه متعالی به حیات. شما در کل صحنه عاشورا از آغاز تا پایان کوچکترین خستگی، کوچکترین دلزدگی، کوچکترین ناآرامی، کوچکترین اضطراب نمی‌بینید. و از این رو عاشورا یک مدرسه آموزشی هم به لحاظ معرفتی هم به لحاظ عملی برای مواجهه با مرگ و چگونگی راه دادن مرگ آگاهی و مرگ اندیشی به صحنه واقعی زندگی است. خب عذرخواهی میکنم از همه سروران و عزیزانی که در جلسه ما بودند یا از طریق مجازی بحث ما رو دنبال کردند. امیدواریم که این شبها، شبهای معرفت آموزی، شبهای آگاهی های عمیق و مقدمه بینش های تازه و انشاءالله مقدمه زندگی پر رونق‌تر، پر نشاط‌تر و دریافت زندگی واقعی و حیات صادقانه باشه. همه عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم برای تجلیل از ارواح بزرگان تاریخ، شهدای انسانیت، رفتگان در مسیر حقیقت، انسان‌های زیسته با هویت واقعی. صلوات بلندی خواهد.